بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. کاخ سفید اعلام کرد رابرت لوینسون کارمند سازمان سیا نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت مسئولیت این اقدامات تماماً بر عهده آمریکاست. و ایران حمله به کارکنان ایرانی شرکت گازرسانی در عراق را محکوم کرد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش اسوسییتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار نمی کرد. وی آقای لوینسون را مأمور بازنشسته FBI معرفی کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا، این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. خانم افخم روز جمعه مقامات آمریکایی را در رویکرد و تصمیمات و اظهاراتشان دچار سردرگمی جدی توصیف کرد و گفت در حالی که مقامات دولت آمریکا ظاهراً می‌کوشند کنگره را از تصویب تحریم‌های جدید بازدارند، در همان حال وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا مجدداً مجموعه‌هایی از ایران و چند شرکت خارجی را در فهرست تحریم‌ها قرار دادند. وی این اقدام را سوال برانگیز، غیر سازنده و بی‌فایده خواند. از سوی دیگر عباس عراقچی نیز، معاون وزارت خارجه ایران، اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. وزارت امور خارجه ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در عراق این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران حمله را تروریستی خوانده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی تعداد کارگران ایرانی کشته شده در این حمله را 15 تن اعلام کردند. حسن دانایی فر، سفیر ایران در بغداد، از دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تشکیل کمیته جهت بررسی جزئیات این حمله خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به الندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد، کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. سناتور جمهوری‌خواه جان مکین روز جمعه اعلام کرد که برای حمایت از اپوزیسیون اوکراین طی 2 روز آینده به کیف، پایتخت این کشور، سفر می‌کند. سناتور مکین که از موافقان امضای توافقنامه بین اوکراین و اتحادیه اروپا است، قرار است در این سفر با مقام‌های دولت اوکراین و رهبران مخالفان دولت دیدار و گفتگو کند. همزمان هزاران تن از هواداران دولت اوکراین برای برپایی تظاهراتی به منظور حمایت از ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری این کشور، در روز شنبه آماده می شوند. برخی از رهبران مخالفان دولت اوکراین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی شدند. تظاهرات در اوکراین از اول آذر ماه پس از خودداری دولت این کشور از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا آغاز شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، می رویم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز در گفتگوی رضا ولیزاده و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق طیف نخست این واکنش ها رو نمایندگی میکنه که نوشته که ساعاتی پس از اعلام این تحریم ها از سوی آمریکا، نمایندگان جمهوری اسلامی در وین اجلاس خودشون با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 رو به حالت تعلیق درآوردن و به ایران برگشتن. البته روزنامه شرق برجسته کرده این نکته رو که اگر آمریکا بخواد تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه، ممکن هست مخالفان داخلی در ایران از این موقعیت استفاده بکنن. به ویژه این روزنامه تاکید کرده که آقای ظریف مخالفان بسیار زیادی در ایران داره. اما آقای علی خرم، کارشناس و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به روزنامه شرق گفتی که دولت آقای روحانی باید تلاش بکنه که توافق ژنو خدشه‌دار نشه و موازی، به گفتی ایشون، موازی بسیار معقولانی باید اتخاذ بکنه، چرا که آقای خرم گفته این تحریم‌ها تحریم‌های جدید نیست بلکه امتداد همون تحریم‌هاست و اقدام برای انجام چنین تحریم‌هایی پیش از توافق ژنو انجام شده بود. اما روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران، امروز به شدت واکنش نشون داده نسبت به تحریم‌های جدید و نوشته که این تحریم‌ها شوک به توافق ژنو بوده. روزنامه جوان در این حال به نقل از برخی منابع در تهران نوشته که تیم ایرانی در واکنش به این تحریم‌ها اجلاس با 5+1 رو ترک کرده و البته از قول منابع اروپایی نوشته که چنین چیزی نیست بلکه پیچیدگی و اختلاف در تفسیر موجب ناتمام ماند مذاکرات بوده. البته روزنامه جوان یک یادداشت هم منتشر کرده و در اون پیامدهای شکست احتمالی توافق ژنو رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که برای هر چهار طرف، یعنی ایران از یک سو، آمریکا از سوی دیگر، کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین، شکست این توافق میتونه مشکل ساز باشه.
روزنامه‌های ابتکار و کیهان خبر دادن که شماری از اصولگرایان با نامه 9 چهره اصلاح طلب به حسن روحانی برای رفع حصرها مخالفت کردند. چه کسانی این مخالفت را ابراز کردند؟
اونطوری که روزنامه‌های ابتکار و کیهان نوشتن، اغلب چهره‌هایی هستند که از اصولگرایان تندرو به شمار میان، مثل آقای حمید رسائی و همچنین محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه که در حال حاضر هر دوی این افراد نماینده مجلس هستند. روزنامه ابتکار نوشته که این دو چهره تندروی اصولگرا گفتن که نامه‌ای که 9 چهره اصلاح طلب نوشته بودن به آقای روحانی برای آزادی، برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیمورد هست، چرا که آقای روحانی اختیاری درباره حصر نداره. روزنامه کیهان هم همین خبر رو به نقل از این دو نماینده و چند نماینده دیگر اصولگرا منتشر کرده و این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم منتشر میشه تأکید کرده که اعتراضات سال 88 فتنه بوده، سوء تفاهم نبوده، بلکه شورش علیه ساختار نظام بوده. البته روزنامه کیهان در این حال از قول برخی از نمایندگان اصولگرا هم نوشته که باید میرحسین موسوی و مهدی کروبی در همون زمان محاکمه مجازات و حتی اعدام می‌شدند.
و روزنامه جهان صنعت از آلودگی سبزیجات در تهران خبر داده، جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش بسیار مفصلی منتشر کرده درباره آلودگی سبزیجات در تهران و در این گزارش نوشته که تهران همونطور که هواش آلوده است، آبش هم آلوده است و خاکش هم همینطور، سبزیجاتش هم به نوشته روزنامه جهان صنعت به دلیل استفاده از فاضلاب در جنوب تهران برای آبیاری مزارع سیفیکاری و سبزیجات آلوده است به برخی از عناصر که میتونه سرطانزا باشه. روزنامه جهان صنعت در این حال نظر برخی از کارشناسان رو منعکس کرده و از قول اونها نوشته که قرار بود آب ورامین به تهران منتقل بشه و در عوض پس آب تهران بعد از تصویه در اختیار مناطق کشاورزی ورامین و شهرره قرار بگیره، که این اقدام صورت نگرفته.
نگاهی بود به روزنامه های امروز ایران. اما در ادامه به چند گزارش توجه فرمایید. مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و 5+1 روز گذشته 21 آذر بدون نتیجه تمام شد و این در حالی است که آمریکا در همین روز نام 19 فرد و شرکت را به لیست تحریم‌های خود ایران افزود، عملی که موجب انتقاد اعضای تیم مذاکره کننده از جمله عباس عراقچی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در تازه‌ترین تحلیل خود درباره مذاکرات هسته‌ای ایران به هراس‌های ایران از حضور کارشناسان و بازرسان غربی در تشکیلات هسته‌ای خود پرداخته. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در وین سرانجام شامگاه روز پنجشنبه 21 آذر بعد از 4 روز بحث و رایزنی بدون نتیجه متوقف شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در تشریح مذاکرات کارشناسانه گفت که بعد از 4 روز مذاکره طولانی و پرجزئیات و مشاهده پیچیدگی‌های موضوعات فنی روشن است که باید کار بیشتری انجام گیرد. از آن سو نیز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز جمعه 22 آذر در گفتگو با خبرگزاری فارس به شدت از اقدام اخیر آمریکا در افزودن نام 19 فرد و شرکت به لیست تحریم‌های ضد ایرانی انتقاد کرده و این اقدام را خلاف روح توافقنامه ژنو دانسته و گفته بود که ایران در حال ارزیابی شرایط و اتخاذ عکس‌العمل مناسب است. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه وضع این تحریم‌های تازه را علت نیمه تمام ماندن مذاکرات ذکر کرده است، اما خبرگزاری ایسنا تمایل مقامات ایرانی به بحث و مشورت با تیم تصمیم گیری در تهران را علت اصلی توقف مذاکرات عنوان کردند. مقامات ایرانی پیش از این بارها به شکل رسمی اعلام کرده بودند که تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا به معنای مرگ توافق ژنو خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز جمعه 22 آذر در گزارشی به تحلیل موضع‌گیری‌ها و هراس‌های ایران پرداخت. در این گزارش آمده با ورود مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله‌ای جدی، این کشور می‌گوید که بازرسی از فعالیت‌ها و نیروگاه‌هایش می‌تواند جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیندازد و احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای را افزایش دهد. مقامات ایرانی نگرانند که گشودن درهای تأسیسات هسته‌ای این کشور به روی بازرسان غربی امنیت این کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که تصاویر را به شکل زنده از تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس می‌فرستند، یکی دیگر از موارد نگران کننده برای مقامات ایرانی است. ایران می‌گوید این دوربین‌ها می‌توانند امنیت و جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیاندازند یا ممکن است همچون هدایتگر در جریان یک حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیرند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، وجود دوربین‌های مداربسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای امر تازه‌ای نیست و در حال حاضر در بیش از 100 منطقه حساس در سرتاسر جهان آژانس دوربین‌های مداربسته زنده دارد. 5 دانشمند هسته‌ای ایرانی از سال 2010 تا کنون در ایران ترور شده‌اند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سونگ تک از مقام‌های عالی رتبه سابق و شوهرعمه کیم جونگ اون رهبر فعلی به اتهام خیانت اعدام شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی با اعلام خبر اعلام کرده است که جانگ سونگ تک او را خیانتکار و بدتر از سگ خوانده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی کره شمالی در کنار اعلام خبر اعدام و خیانتکار نامیدن جانگ سونگ تک، او را شخصی ضد حزبی و عنصر وابسته به ضد انقلاب نامید. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود در حالی که کیم جونگ اون به جانگ سونگ تک اعتماد کرده و به او مقام بالایی در دولت داده بود، وی قصد داشت قدرت را از رهبر کره شمالی بدزدد. خبر اعدام جانگ سونگ تک چند روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری دولتی کره شمالی از برکناریش از تمام مقام‌ها به خاطر فساد، استفاده از مواد مخدر، قمار، زنبازی و داشتن زندگی فاسد و هرزه خبر داد. این خبرگزاری نوشته بود تمامی اتهامات جانگ سونگ تک اثبات شدند و او تمام این اتهامات را پذیرفته است. بر اساس این گزارش، تصمیم در مورد حکم جانگ سونگ تک از سوی دادگاه نظامی ویژه وزارت امنیت کشور اتخاذ و در جلسه یک دادگاه اعلام شد. به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی در سال 2011، جانگ سونگ تک به کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی و پسر کیم جونگ ایل کمک کرد تا قدرت را در دست بگیرد. جانگ سونگ تک همسر خواهر کوچک رهبر سابق کره شمالی بود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و با اعلام ساعت 9:14:35 به وقت تهران به لحظات پایانی می‌رسیم. با اعلام شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. 2042-02-21-12-21-12 منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.